أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، برادران و خواهران و همچنین عزیزان سپاهی را گرامی می‌داریم. از خدای سبحان مسئلت می‌کنیم آنچه خیر و صلاح و فلاح نظام ما و ملت ما و خود ماست، به ها مرحمت کنند و جمیع ملت‌های الهی بپاخواسته را مشمول عدیه زاکیه ولی از ارواح ناقدا قرار بدهد و همگی را در صراط مستقیم هدایت کند. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول به مسائل اخلاقی مرتبط بود، بخش دوم به شرح کوتاهی از نهج البلاغه امیرالمؤمنین علیه السلام. در بخش های اخلاقی به این اصول رسیدیم، در حقیقت اخلاق به این اصول تکیه می کند: انسان یک موجود حقیقی تکوینی است، این اصل اول. اصل دوم این بود که این موجود حقیقی تکوینی در صراط تکامل است، نه ایستا و راکد و جامد است، نه برای انحطاط خلق شده است. اصل سوم آن است که موجود حقیقی تکوینی را با حقایق تکوینی باید کامل کرد. ممکن نیست یه موجودی در خارج از حقیقت برخوردار باشد ولی کمال او در سایه عناوین اعتباری باشد. اصل چهارم آن است که انسان با قوانین اعتباری زندگی می کند. مالکیت، ریاست، وجوب، حرمت، کراهت، استحباب، اینا عناوین اعتباری است که ما به ازای خارج ندارد. اصل پنجم آن است که حتما این عناوین اعتباری دارای پشتوانه حقیقی و تکوینی هست که از اون امور حقیقی و تکوینی به صورتی قوانین اعتباری به ما تعلیم داده شد. این اصول باعث می شود که بپذیریم اخلاق یه فن حقیقی است، نه اعتباری، و مطلق است، نه نسبی، و جاودانه و مانا و پویاست، نه مقطعی. در تأیید این مطالب یه سخنی نورانی از امیر مؤمنان علی بن ابی طالب مطرح است که اون سخن نتیجه ولایت اولیای الهی است. در آیت الکرسی یا سایر آیات خدای سبحان فرمود: الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اونها که تحت ولایت الهی هستند نورانی هستند. این اجمال این تعبیری که در آیت الکرسی آمد. خب اگر انسان نورانی بود، یه نوری داشت، جایی را می‌بیند که دیگران نمی‌بینند. نتیجه این نورانیت را ورود مبارک امیر المؤمنان در یکی از کلمات حکیمانش بیان کرد، فرمود ان اولیاء الله هم الذین نظروا الی باطن الدنیا از اوهین نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلوا به عاجلها هین اشتغل الناس به عاجلها. یعنی دنیا یه ظاهری دارد یه باطن، این یک باطن دنیا قابل دیدن است، این دو با این چشمی که نور فیزیکی دارد قابل دیدن نیست، سه با اون بصیرتی که چشم ملکوتی دارد قابل مشاهده است، چهار اون نور را باید از کجا فراهم کرد؟ اون نور را برابر آیه آیت الکرسی فراهم کرد، پنج که فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اگر کسی اون نور را پیدا کرد باطن دنیا را می فهمد. وقتی باطن دنیا را فهمید اون باطن را می پذیرد که حقیقت است و خودش که موجود حقیقی است کمالش را با او تأمین می کند. نمونش همه اون سخنان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که وقتی حضرت رشوه را معنا می کند، یکی بیان اعتباری که رشوه حرام است، حرمت جزء احکام اعتباری است، یه چیزی در خارج باشد به عنوان حرمت ما نداریم، و هم به لحاظ حقیقت و باطن معنا میکنند. در همون قصه‌ای که جریان عقیل دان نصده میکند در زیرش این قصه هست که شاید ده ها بار شنیدید که یک کسی کاری داشت نسبت به هست امیر، احساس مسئولیت میکرد، یک حلوایی را فراهم کرده زیر لباس آورده که به حضرت اون حلوا را به عنوان رشوه تقدیم کند. وجود مبارک حضرت فرمود اون چرا که در زیر لباس داری چیه؟ اگر صدقه و صله و زکات و این هاست که مصادیق خاص خودش دارد به ماها نمیرسه. اگر قصد چیزی دیگری کردی امختبتون انت، مگر مخبتی؟ این اون چرا که تو آوردی زیر لباس پنهان کردی بنوان حلوا شیرین یعنی رشوه، این مثل آن است که مار بزرگ افعی یک غذای رو بخورد، یک بعد از خوردن بالا بیاره تهوع کنه، دو کسی این تهوع کرده افعی رو خمیر درست کنه به صورت حلوا در بیاره، سه هیچ آدم عاقلی حاضر نیست او رو بخوره، چهار برای اینکه انسان بالا آورده خودش رو نمیخوره، چه رسد به بالا آورده افعی که دو بار از مسیر سم گذشت. این باطن رشوه است، این رو هر کس نمیبیند، اون که نور دارد میبیند. اگر در آیت الکرسی آمده اولیای الهی دارای نور ویژه و در بیانات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام آمده است که اولیای الهی نظرو الی باطن دنیا از نظر الناس الی ظاهرها و اشتغلو به عاجلها از اشتغل الناس به عاجلها، همین است حقیقت انسان با باطن این احکام تکمیل می شود نه این عناوین اعتباری، منتها این عناوین اعتباری حاکی اونهاست، باطن چیزی بد است که از او به حرمت یاد می شود، باطن چیزی روح و ریحان است که از او به عنوان واجب یا مستحب یاد می شود. ما اگر یه تعامل متقابلی بین این دو دید داشته باشیم، یعنی هم قوانین اعتباری رو حفظ بکنیم هم کم کم اون نور برای ما پیدا بشود که از باطن اشیا با خبر بشویم، یا ببینیم، یا بوی او به مشام ما برسد، یا صدای او به گوش ما برسد، راحت دستورات دینی رو انجام بدیم. برخی ها اوا یعنی زوزه، زوزه سگان جهنم را میشنوند. خب این میشه گوش شنوا. اگر این نور در گوش بود، زوزه سگها جهنم را میشنوند. اگر اون نور در شامه بود، بوی بد این لجن را میشنوند. و اگر چشم گوش بسته بود، به زحمت احکام الهی را انجام میداد، میشود کلفت یعنی رنج و خود را مکلف میبیند. ولی اگر نظیر ابن طاووس زبان داره بود، کلفت را میذارد کنار، میگوید شرافت است، بعد میگوید من مشرف شدم نه مکلف، و جشن تشریف میگیرد که به برکت سنت ابن طاووس بعد از پیروزی انقلاب در جهان اسلامی در ایران سنت شده است. این خاصیت فن اخلاقه. حالا چند جمله از بیانات نورانی هست امیر سلام الله علیه که در نامه های اون حضرت است بخونیم، چون مستحضرید که خطبه های حضرت تقریبا در ظرف 20 سال طول کشید، اما نامه های حضرت که شروع شده الان به 13 نامه رسیدیم. این نامه 13 و نامه 14 دستورهایی است که وجود مبارک است امیر سلام الله علیه به فرماندهان لشکر و نیروهای رزمی خود میدن. نامه 13 همین چند سطری است که مرحوم سید رضی نقل کرده، به استثنای یه سطری که اون خیلی دقیق نیست. نامه 14 جزء بخشنامه رسمی به مبسوط امیرالمؤمنین است که چندین برابر اون چرا که ایشون نقل کردند است. منتها مرحوم سید رضی رضوان الله این نامه 14 را که خیلی مفصل است در جای جای نهج البلاغه نقل کرده، بخشی از این نامه را هم اصلا نقل نکرده، چون مستحضری که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، این نهج الحدیث نیست، نهج البلاغه است. یعنی خطبه که مثلا 5 صفحه است، اون 2 صفحه یا 3 صفحه که قدری از صفحات دیگر و از کلمات دیگر بلیغتر و فصیح‌تر و آهنگین‌تر است، اونا را نقل کرده. در نامه 13 هم که به 2 نفر از مأموران رسمی ارتش لشکر خود نوشت، این است که من مالک ابن حارث را امیر شما و امیر سایر افرادی که تحت امر شما قرار دادم هستم. او همه شرایط فرماندهی را داراست. این یک سطر را هم در اول نامه ها مرقوم می فرمودن، من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام الی کذا، این رو در اول نامه می نوشتن. اول از بندگی خود در برابر خدای سبحان سخن می گفتن. فمود بقد امرت علیکما و علی من فی حیزکما مالکن، من مالک ابن حارث اشتر را امیر شما قرار دادم. هم شما 2 نفر که فرماندهان این لشکرید و هم کسانی که تحت امر شما هستند باید دستورهای مالک اشتر را عمل کن. مالکن که ابن حارث اشتر است، پس معاله و اطیعه و جعله درعن و مجنا، این فرمانده نیرومند کارآمد را زرهتون قرار بدید، سفرتون قرار بدید. یعنی عمل به دستورهای او به منزله زره شماست، اطاعت از فرماندهی او به منزله سفر شماست که شما را از خطر دشمن حفظ می کند. در یعنی زره و مجن یعنی سفر، مجن و جن سفر که در نصاب طلبه ها می خونن. مجن و جنه یعنی سفر. در باره روزه که وارد شده است، از صومو جنتو من النار، روزه سفر آتش است. خب فإنه ممن لا يخاف وهنه ولا سقطته ولا بطئه عما الإسراء إليه أعظم ولا إسراءه إلى ما البطئ فيه أنفر. فرمود سر این که به منزله زره این لشکر است، به منزله سفر این لشکر است، حافظ خون و جان این لشکر است، این است که این چندین خصوصیت فرماندهی را داراست. یک، هرگز سستی نمی کند، هم در اراده استوار است هم در عمل. ولا سقطته، هرگز نمی لرزد، لغزش نظامی ندارد، چیزی او را از صحنه نبرد دور نمی کند و نمی لرزاند. اونجا که باید آرام باشد آرام است، اونجا که باید تند باشد تند است. هرگز در جای آرامی تندی نمی کند، هرگز در جای تندی آرامی نمی کند. بوت یعنی کندی. ولا بطئه عما الإسراء إليه أعظم، اونجا که حزم و خردمداری و زیرکی و زرنگی در سرعت است، هرگز او کندی نمی کند. اونجا که خردورزی نظامی در کندی است، هرگز تندی نمی کند. ولا بطئه عما الإسراء إليه أعظم ولا اسراءه الى ملبط او فیه امسد، اونجا که باید آرام باشد تون نیست، اونجا که باید تون باشد آرام نیست. این چند سطر رو درباره مالک ابن حارث اشتر نوشت و این رو اعظام کرد که امیر اون دو امیر و امیر کل باشد که مقدمه دفاعی از حوزه تشیع و اسلام بود در برابر شامی ها. نامه چهاردهم چندین صفحه است، منتها این چند سطر رو مرحوم سید رضی در این قسمت نقل کرد، بخشی از اینها را در ضمن نامه های دیگر در جمله های دیگر نقل کرد. اون این است که فرمود لا تقاتلوهم حتی یبدعوهم. درست است اونها در برابر دین ایستادن، چون ذات اقدس اله به پیامبر دستور داد درباره ولایت اهل بیت که همتای قرآنن مردم را آگاه کنن. وجود مبارک پیامبرم صریحا فرمود علی ابن ابی طالب کسی است که حربه حربی، سلمه سلمی، کسی که با علی ابن ابی طالب از در مسالمت در آید مثلی که با من از در انقیاد در آمده باشد. هر کسی با علی ابن ابی طالب جنگ کند مثل آن است که با من جنگ کرده است. میبینید در کتاب‌های کلامی مرحوم خواجه نصیر و همچنین علامه در شرح تجرید اینا این بیان لطیف دارن که محارب و علی کفره و مخالفه فسقه، کسی که علی ابن ابی طالب را قبول نداشته باشد به جنگ او قیام بکند این کافر است. کسی که نه با او در جنگ نیست ولی خب در بعضی از مسائل با او مخالف است، این فاسق است دیگه، عادل نیست. محارب و علی کفرتون و مخالفه فسقه، این تو متن تجدید مرحوم خواجه نصیر و شرح علامه حلی است. چون حضرت فرمود حرب و که حربی و سلم و که سلمی. اینجا خود هست امیر سلام الله علیه فرمود اینا که حالا به جنگ ما آمدن، درست است که بعضی ها کافرن و بعضی ها ناآگاه و فاسق، الا اینکه تا اونها شروع به جنگ و حمله نکردن شما شروع به جنگ نکنید. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم، این دستور هم از قرآن کریم گرفته شده. خدای سبحان در بخش از آیات قرآن کریم به مسلمان ها می فرماید از این به بعد بخواهید با اونها یعنی کفار مبارزه کنید جایز است، برای اینکه هم بدعوکم اول مرتین، اونا اولین بار حمله را شروع کردن، شما که حمله نکردی. این هم بدعوکم اول مرتین که در قرآن کریم است، دستور وجود بارکه هست امیر هم خواهد بود، حضرت فرمود تا اونها شروع به حمله نکردن شما شروع به جنگ نکنید. لا تقاتلوهم حتی یبدعوکم. چرا؟ برای اینکه شما الان علی حجت اللهی، اون کار رو بکنید، یعنی اول حمله نکنید اونها حمله بکنن، حجت دیگری پیدا میکنید، دارای دو حجت میشوید. فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ اللَّهِ عَلَى حُجَّتِهِ، این یک. وَتَرْكُكُمْ اِيَّاهُمْ حَتَّى يَبْدَعُوكُمْ حُجَّتٌ اُخْرَى لَكُمْ عَلَيْهِمْ، این دو. الان که حق با شماست، برای اینکه جانشین پیغمبر منم، شما تابع جانشین پیامبری و اونها در برابر من به جنگ پرداختن که پیغمبر فرمود حرب و که حرب، پس حجت با شماست. و چون اونها ابتدا به جنگ میکنند شما دفاع میکنید، یه حجت دیگری پیدا میکنید. خب حالا اگر جنگ کردید، دیدید یه کسی شکست خود داره فرار میکنه، مردانه مبارزه کنید نه نامردانه. فاذا کانت الهزیمه باذن الله، اونا به اذن خدا شکست خوردن، فلا تقتلوا مدبرا، اون کس که فرار کرد دیگه او رو نکشید، این یک. ولا تصیبوا مؤبرا، اون کسی که عاجز است توان دفاع ندارد با او برخورد نکنید، این دو. ولا تجهزوا علی جریح، اگر کسی تو میدان جنگ زخم خورده است دیگه به بالین زخمی نروید و او را زخمی تر نکنید، این سه. ولا تهیج النساء، حاج هم متعدی استعمال شد هم لازم، در امون خجریان آمدن هست امیر سلام الله علیه بر مزار حضرت زهرا سلام الله علیها در یا هنگام دفنش که حاج به الحزن، اونجا لازم استعمال شد، اینجا متعدی استعمال شد. تهیج النساء، گرچه در بعضی از نسخ تو هیجو دارد، اینا رو تهیج نکنید، وگرنه حاجه را هم اهل لغت مثل اهل موارد گفتن هم شارحان نهج البلاغه که این کلمه هم لازم است هم متعدی. ولا تهیج النساء به ازن، زنها را با رنجوندن به آزار وارد شر نکنید. و این شتمن اعراضکم و سببن امراکم، اگر به شما دشمن دادن یا با امرا و فرماندهان شما دشمن دادن، با زنها درگیر نشوید، اینها را نزنید، اینها را آزار نکنید. فإنهن ضعیفات القلوب والأنفس والعقول، عاطفی ترن، رقیق القلب ترن، مقاومت اونها کمتر است، رنج های اینها را تحمل بکنید. چرا؟ برای اینکه دستور اسلام این است، ما در اسلام که در برابر ما مشرکان قرار داشتن، مشرکین علیه ما به جنگ قیام میکردن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم همین دستور ها را میداد. این کنا لنعمرو بالکف عنهن و انهن لمشرکات، اون روزی که این زنها مشرکه بودن و در جبهه‌های جنگ اسلام و کفر شرکت میکردن، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دستور داد که کاری با زنها نداشته باشیم. و این کان در رجلو لیتناول المرأة فی الجاهلیه، این تنها در اسلام نبود، یه قدر جلوتر که بریم در جاهلیت هم زنها را از این جهت گرامی می داشتن که اگر کسی در صحنه نبرد سنگی برای زن پرت می کرد یا چوبی به زن می زد، این یه ننگی بود در خانواده او که بچه های او را هم سرزنش می کردن، می گفتن تو پسر کسی هستی که زن و زد، اینجور بود. گرچه آداب جاهلیشون در جای دیگر خیلی به وحشیت نزدیک بود، ولی تو جبه های کار کرد. فرمود نه تنها در اسلام زنها محترم بودن، بلکه در جاهلیت هم اگر زنها تو جبهه شرکت میکردن یا تو دعواها، کسی برای اونها سنگ یا چوب پرت نمیکرد. و این کان در رجلو لیتناول المرأت فی الجاهلیت بالفهر یعنی به سنگ، اول هراوه یعنی عصاب، فیعیرو بها و عقبه من بعد، خود او را تا زنده بود سرزنش میکردن، تعییر یعنی سرزنش کردن، و بچه های او را هم بعد از مرگ او سرزنش میکردن. این همین چند سطر نامه 14 نهج البلاغه است که اینها هم با اون بحث های اخلاقی میتواند هماهنگ باشد. پروردگارا امر فرج ولیت را تشریع بفرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، مصر، اردن، یمن، بحرین، تمام کشورهای اسلامی که به پا خواستن، امنیت همه اینها را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرمان. استکبار و سهیونیش را محضور و منکوب بفرمان. خطر اونها را از سراسر مخصوصا خاور میانه برطرف بفرمان. استقلال کشورهای اسلامی را در سایه قرآن اطرت حفظ بفرمان. ارواح مؤمنان عالم، اولیای الهی، امام راحل، شهدای انقلاب جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با اولیای خودت محشور بفرمان. فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان قرار بده. مشکلات اقتصادی، مسکن و ازدواج جوانها را در سایه لطف ولیت برطرف بفرمان. جوانهای ما را از بهترین جوانهایی که مشمول ادعیه ولی اصلا قرار بده. شکر الله لنا و لکم و السلام علیکم. Gracias.